تصور کن امروز یعنی یک شنبه 9 آگوست 2026 نشستی پای اینترنت و داری فید اخبارت رو چک میکنی. خب ممکنه به خودت بگی چقدر همه چیز آروم و بی سر و صداست.
آره، یه سکوت رسانه‌ای عجیب که راستش بدجوری گول زننده است.
دقیقاً. ولی ببین، هدف ما توی این واکاوی عمیق امروز دقیقاً همینه. میخوایم این توهم سکوت رو بشکنیم. امروز قراره یه سند تحلیل داخلی و خیلی محرمانه از 24 ساعت گذشته رو با هم بررسی کنیم. سندی که نشون میده زیر این سطح به ظاهر آروم چه طوفانی به پاست. از یه طرف تنش‌های وحشتناک ژئوپلیتیک تو تنگ هرمز و از طرف دیگه بحران‌های معیشتی کف خیابونای ایران.
و میدونی این دوتا جبهه با اینکه خیلی از هم دور به نظر میان، یه جورایی با یه نخ نامری به هم وصلن.
کاملا موافقم. اما قبل از اینکه بریم سراغ باز کردن این گره‌ها، باید یه نکته خیلی مهم رو برای تو که داری به ما گوش میدی روشن کنم. ببین، منابعی که امروز داریم کالبوس چکافی می‌کنیم پر از محتوای به شدت حساس سیاسی هستن.
خیلی حساس.
آره. و ما اینجا مطلقاً بی‌طرفیم، یعنی نه من و نه همکارم هیچ کدوم از این دیدگاه‌ها، چه داخلی و چه بین‌المللی، رو تایید یا رد نمی‌کنیم. ما هیچ سوگیری جناحی نداریم، فقط و فقط داریم اطلاعات خامی که تو این منابع اولیه اومده رو گزارش می‌کنیم تا تو در جریان دقیق امور قرار بگیری. همینو بس.
خب با این حساب بیا بریم سراغ جبهه اول، چون همونطور که گفتی این سکوت پیش درآمده یه طوفانه. بیا از آب‌های بین‌المللی شروع کنیم.
موافقم. برای درک اتفاقات داخل ایران باید اول یه سر بریم تنگه هرمز. ماجرا از این قراره که روز شنبه ایران یک کشتی متعلق به شرکت نفت ابوظبی یا همون ادنوک رو تو تنگه هرمز هدف قرار داده.
اونم دقیقاً چی؟ همزمان با ادامه مذاکرات پشت پرده تو عمان.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم. راستیش این کار مثل این میمونه که وسط یه بازی شطرنج خیلی حساس دیپلماتیک یهو پا بشی و یه لگد محکم بزنی زیر میز.
آره، توصیف خیلی خوبیه.
خب چرا؟ یعنی هدف از این کار متناقض چیه؟ تو که داری مذاکره میکنی، چرا باید امنیت همون میزی رو که دورش نشستی به خطر بندازی؟
ببین، اینجاست که ماجرا پیچیده میشه. این حمله فقط یه واکنش هیجانی نبوده. این اتفاق با یه لیست سنگین ششگانه از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران همراه شده. یه لیست برای بازگشایی کامل تنگه هرمز.
اوه، 6 تا شرط؟ چه شرطایی؟
آره، 6 تا، بذار برات بشمرم. اولیش پایان تهدید علیه ایرانه، دومیش توقف کامل محاصره، سومیش هم خروج کامل تجهیزات نظامی آمریکا از منطقه.
صبر کن. چی؟ خروج کامل آمریکا از خاورمیانه؟
دقیقاً. و تازه تموم نشده. چهارم لغو تحریم ها، پنجم آزادسازی دارایی های بلوکه شده و ششم جبران خسارات جنگ.
وای، این دیگه دیوونه کننده است. یعنی واقعا انتظار دارن آمریکا فردا صبح لافگانش رو جمع کنه بره؟ این بیشتر شبیه یه خودکشی دیپلماتیک تو مذاکره.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که اونا اصلا انتظار ندارن واشنگتن همچین کاری بکنه.
پس این لیست برای چیه؟
به این رویکرد میگن استراتژی حداکثری. تو سقف خواسته‌هات رو اونقدر بالا میبری و غیر ممکن میکنی که یهو خواسته‌های اصلیت، مثل همون آزادسازی چند میلیارد دلار پول بلوکه شده، برای طرف مقابل تبدیل میشه به یه سازش خیلی کوچیک و منطقی.
آها، پس زدن کشتی ادناک یه جور لنگر انداختن برای این استراتژیه. یه پیام فیزیکی که میگه قواعد بازی دست منه. خیلی جالبه. خب این بازی خشن روی کاغذ وقتی میره روی میز دیپلماسی چه شکلی میشه؟
اونجا جنگ کلمات شروع میشه. مثلا عباس عراقچی وزیر خارجه صراحتاً گفته که ایران وارد هیچ مذاکره رسمی با آمریکا نشده.
آره، این قسمت سند خیلی جالبه. میگه ما فقط داریم از طریق واسطه ها پیام رد و بدل میکنیم و اصرار داره که اسم این روند اصلا مذاکره نیست.
و یه ادعای دیگه هم داره، میگه آمریکا توافق ژوئن رو نقض کرده و تا جبران نشه هیچ بازگشتی به میز مذاکره در کار نیست.
این دقیقا همون جاییه که ماجرا خیلی جالب میشه. میدونی این رفتار من رو یاد چی میندازه؟
یاد چی؟
یاد دو تا دوست که با هم قهر کردن، مستقیما با هم حرف نمیزنن ولی از طریق یه دوست مشترک مدام برای هم یادداشت میفرستن و همزمان هم تو خیابون داد میزنن که ما اصلا با هم حرف نمیزنیم.
آره دقیقاً. چیزی که اینجا جذابه اینه که تو جبهه دیپلماسی درگیری فقط سر کلماته، سر همون توافق ژوئن و تبادل پیام، یه جنگ فرسایشی کند.
ولی تو میدان عمل اینطوری نیست مگه نه؟
اصلاً تو میدان عمل درست تو همین پنجره زمانی حوثی‌های یمن مسئولیت یه آتش‌سوزی بزرگ تو تأسیسات آرامکوی عربستان تو جیزان رو بر عهده گرفتن.
اوه، پس دامنه درگیری به شکل فیزیکی از خلیج فارس فراتر رفته. این یعنی دیپلماسی کند در برابر گسترش سریع آتش.
دقیقاً همینه. وقتی مذاکره پشت پرده به نتیجه نمیرسه، حرارت رو تو منطقه بالا میبرن.
خب حالا بیا یه قدم بریم عقب. این تحریم‌ها، این دارایی‌های بلوکه شده و این جنگ سایه‌ها که تو تنگه هرمز و جیزان دیدیم، اینا فقط مفاهیم انتزاعی نیستند.
نه اصلاً، اینا مستقیماً به زندگی روزمره آدما وصلن.
دقیقاً. و به همین دلیله که بررسی منابع امروز ما رو مستقیماً از آب‌های بین‌المللی می‌کشونه به کف خیابونای ایران، یعنی همون جبهه دوم.
و اونجا وضع اصلاً آروم نیست. گزارش‌های منابع مختلف مثل صدای آمریکا فارسی و بقیه نشون میده که تجمعات معیشتی و صنفی بدون وقفه ادامه داره.
آره، من داشتم لیست شهرها رو تو این سند می‌خوندم. بازنشسته‌های تأمین اجتماعی تو رشت، خریداران معترض کرمان موتور تو تهران و بازنشسته‌های مخابرات تو تهران، اهواز، مشهد، اردبیل و کرمانشاه. همه اومدن تو میدون.
و حرف مشترک همشون اینه که مدیریت و سهامدارای عمده مطالباتشون رو کاملا نادیده گرفتن.
تویی که داری به ما گوش میدی میخوام یه لحظه این تضاد عجیب رو تو ذهنت تصور کنی. توی سمت مقامات دارن تو خاورمیانه شروط سنگین ژئوپلیتیک تعیین میکنن و کشتی میزنن.
آره، بازیای بزرگ جهانی.
و تو سمت دیگه یه بازنشسته تو مشهد یا اردبیل هفته‌های متوالی تو خیابونه و فقط داره دنبال حقوق اولیه و صنفی خودش میگرده. این شکاف واقعا وحشتناکه.
خیلی عمیقه. و ببین، استمرار این اعتراضات خیلی مهمه. اینکه تو چند شهر مختلف برای چند هفته متوالی این تجمعات برگزار میشه نشون میده که اینا اتفاقات گذرا نیستن.
یعنی ریشه‌ای تر از یه اعتراض ساده است.
100%. اینا ریشه توی بحران ساختاری داره که سالهاست نادیده گرفته شده. صندوقای بازنشستگی خالی شدن چون منابعشون جای دیگه‌ای خرج شده یا به خاطر تحریم‌ها مسدود شدن.
خب این یه سوال خیلی مهم ایجاد می‌کنه. آیا این بحران معیشتی فقط ادعای معترضاناست یا ساختار رسمی هم بالاخره متوجه عمق این شکاف شده؟
راستش، تو همین سندی که داریم بررسی میکنیم، یه اعتراف رسمی خیلی عجیب وجود داره که نشون میده خود سیستم هم زنگ خطر رو شنیده.
آره، همون صحبتهای مسئول کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران.
دقیقاً. رسماً اعتراف کرده که نرخ واقعی بیکاری چند برابر آمار رسمیه.
چند برابر. پس این همه به چه معناست؟ وقتی یه مقام رسمی همچین حرفی میزنه یعنی یه شوک از درون خود سیستم. این اعتراف داخلی در واقع تأییدی هست بر حقانیت همون اعتراضات خیابانی بازنشسته ها که چند دقیقه پیش دربارش حرف زدیم.
و این اعتراف اون شکاف بی‌اعتمادی رو بیشتر میکنه. وقتی آمار رسمی با واقعیت جامعه همخوانی نداره، مردم دیگه به هیچ خبری اعتماد نمیکنن.
و این ما رو میرسونه به یه بحث حیاتی. تو این حجم از اخبار و بی‌اعتمادی ما چطور باید خبرهای واقعی رو تشخیص بدیم؟
سند امروز یه روش خیلی خوب برای این کار داره. اونا اخبار رو به دو دسته تقسیم کردن. تایید شده در مقابل تایید نشده.
آره، من عاشق این روی کردشونم. ببین، حمله هرمز، شروط شیشگانه، ادعای حوثی‌ها و اعتراضات بازنشستگان همه تو بخش تایید شده هستن چون با منابع مستقل بین‌المللی چک شدن.
اما در مقابل آمار بازداشت معلمان که از طرف نهاد CHRI منتشر شده فعلا رفته تو دسته تایید نشده.
و این به این معنی نیست که خبر دروغه، فقط میگه فعلا نیازمند احتیاطه تا منابع دیگه هم تاییدش کنن.
دقیقاً.
و توی که داریم واکاوی رو میشنوی، داشتن همچین فیلتری تو دنیای اضافه بار اطلاعاتی امروز برای وقت و ذهن تو بی نهایت ارزشمنده.
قطعاً. سواد رسانه‌ای تو این روزها از نون شب هم واجب تره.
خب، بیا یه جمع‌بندی بکنیم. فکر کنم با یه خط میشه کل سند امروز رو خلاصه کرد. امروز اصلاً روز ساکتی نیست.
اصلاً.
ایران تو هرمز کشته میزنه، شش شرط سنگین میذاره و همزمان تو داخل کشور بازنشسته ها تو شهرهای مختلف دست از خیابون نمیکشن. این دوتا کاملاً به هم گره خوردن.
و تو که شنونده ما هستی، آگاهی از این پیوند ظریف بین فشارهای بین المللی و واقعیتهای اقتصادی داخل کلید درک اخبار روزمره است. با این دیدگاه تو دیگه فریب ظاهر آروم فیدای خبری رو نخواهی خورد.
اما میخوام برنامه امروز رو با یه سوال عمیق و تأمل برانگیز برات تموم کنم. چیزی که شاید تا حالا بهش فکر نکرده باشی. ما دیدیم که تو عرصه بین المللی دارن از اهرم‌های فشار مثل همون حمله به تأسیسات نفتی یا کشتی‌ها استفاده می‌کنن تا دارایی‌هاشون آزاد بشه و تحریم‌ها لغو بشه. عفه تا کی میتونه این فشار رو تحمل کنه بدون اینکه منفجر بشه؟ به این موضوع فکر کن. ممنون که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودی.